أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکن فر ارضه مستقرون و متاعون الاحی. خدای سبحان به آدم و همسرش دستور سکونت در جنت داد و این جنت همونطوری که عنایت فرمودید باقی از باغهای دنیا نخواهد بود، چه این که مراد جنت الخلد هم نیست. قهرن باید یک موتنی باشد که اهل اون موتن مخلدی در اون نباشد و جا هم برای وسوسه و اغوا باشد و احتمالا این مقامی برزخ بین نشعه دنیا و اون نشعه عالیه که جنت خلد باشد. و محور این قصه آدم سلام الله علیه است، گرچه حوا علیها سلام در بسیاری از این مسائل مطرح است اما اساس کار متوجه آدم سلام الله علیه. در بسیار از موارد که ضمیر تسمیه به میون میاد اما در نوع از موارد این تسمیه را به همون مفرد برمیگردانن. مثلا در همین کریمه فرمود ما به آدم و همسرش گفتیم در بهشت باشید و از میوه های بهشت برخوردار باشید و نزدیک این درخت نباشید. همین ها را به عنوان ضمیر تسمیه یک فرمود. کلا منها رقدن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. بعد همون فعزل لهما الشیطان و انها فاخرجهما مما کانا فیه، که همه تسمیه. ولی همین معنا را در سوره اعراف و سوره طه به صورت دیگر بیان فرمود. در سوره اعراف باز ضمیر تسمیه است. در آیه 20 سوره اعراف همود فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فوسوسه لهما الشیطان ضمیر و تسمیه و همچنین آیات بعد. ولی در سوره طه فرمود فوسوسه الیه الشیطان و قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آیه 120 سوره طه این است که فوسوسه الیه الشیطان. پس اگر در سایر موارد سخن از تسمیه است و در سوره اعراف تصریح فرمود فوسوسه لهما الشیطان ولی در سوره طه فرمود فوسوسه الیه الشیطان که محور او، اگر آدم سلام الله علیه در اثر این وسوسه آسیب نمیدید حوا هم محفوظ میشد، چون اون در تحت تدبیر آدم سلام الله علیه بود. لذا در سوره طه ضمیر رو مفرد آورد همون وسوسه الیه شیطان. با اینکه در همین سوره طه دعای قبل خدای سبحان فرمود ما به هر دو هشدار دادیم، گفتیم که با اینکه در سوره طه در صدر جریان فرمود که یا آدمو ان هازا عدو لکه ولزوجکه فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، سخن از آدم و حوا علیهما السلام مطرح است. ولی در آیه 120 میفرماید فوسوسه الیه الشیطان که باز زمین را مفرد می آورد. معلوم شد محور اصیل آدم علیه السلام است و اگر او محفوظ میموند حوا علیها السلام محفوظ میموند. چه این که در صدر همین جریان در سوره طه می فرماید آیه 115 ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما قبلا از آدم پیمان گرفتیم با او معاهده بستیم او فراموش کرد. این پیمان چیست و معنای نسیان عهد چیست بحث جدایی دارد. ولی در صدر این قسم فرمود ما به آدم گفتیم و از او پیمان گرفتیم و او فراموش کرده است. مسئله بعدی آن است که شیطان چگونه نفوذ می کند. اکنون که ثابت شد این جنت جنتی است که شیطان میتواند راه پیدا کند، راه شیطان چیست؟ شیطان از چه راهی انسان را فریب میدهد؟ در سوره اعراف راه نفوذ شیطان را مشخص کرد، فرمود به این که شیطان از راست، چپ، جلو، پشت سر ممکن است انسان را فریب بدهد بگیرد. آیه 16 و 17 از سوره اعراف این است که قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ارشد من سر راه راست اینا می نشینم، یعنی در راه های انحرافی که کمین من است اونجا هر که هست در تحت ولایت شیطان است، ولی مرکز استقرار من سر راه راست است که من کمین میزنم نمیگذارم کسی در صراط مستقیم حرکت کند. لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، اونگاه برای اینکه اینها را نگذارم این صراط را ادامه بدهن، گاهی از جلو رو میام، گاهی از پشت سر میام، گاهی از طرف راست، گاهی از طرف چپ، گاهی اینها را به آرزوهای باطل، گاهی از راز قوه، گاهی از راز اینکه به فکر اعقاب و ورثه و نسل بعد باید باشی و امثال ذالک اینها را فریب میدم، گاهی به این فکر اونها را میفریبم که باید به فکر نسل بعد باشی، برای ورثه چیزی باید جمع بکنی و امثال ذالک. منتها مهمترین راهی که شیطان در پیش دارد همون راه اندیشه است که گفت لأمنینهم ولآمرنهم، من اینها را امر میکنم و برای اینها زینت میدم، چیزهایی را که زیور نیست برای اینها زینت میدم. ولأزینن لهم فی الارض، کار شیطان این است که انسان را از راه اندیشه بگیرد. شیطان نظیر مار و عقرب نیست که انسان را از راه جسم آسیب برساند مستقیما. اولین آسیبی که شیطان بر انسان وارد میکند از راه فکر و اندیشه است، اونگاه به بدن آسیب میرساند. گفت ولأمنینهم ولأزینن لهم فی الارض، یعنی من از راه امنیه و آرزو و نفوذی در اندیشه اینها رو میگیرم. پس هر جا صراط مستقیم است شیطان اونجا حاضر است. البته در
اوائل ازواج و متخره که همسران بهشتیان زنان پاکن از همسر امثال تم
بندگان مخلص شد، اونجا دیگر از دسترس شیطان محفوظ است. پس هر جا صراط مستقیم است قبل از این که به محدوده اخلاص برسد شیطان اونجا حضور دارد و انسان را هم از راه اندیشه میگیرد. گفت لأمنین نه، از راه امنیه فکر. پس اولین راه نفوذ شیطان تصرف در اندیشه است. اگر تصرف در اندیشه راه نفوذ شیطان است، نفس اماره ابزار خوبی برای او خواهد بود. لذا در سوره قاف همین وسوسه‌ای که خدای سبحان در سایر قسمت‌ها به شیطان نسبت می‌دهد در سوره قاف به نفس اماره نسبت می‌دهد. می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از وسوسه های نفس او با خبرم. نفس اماره عامل غریب است و ابزار دست شیطان است. شیطان اگر بخواهد کسی را فریب بدهد از راه اندیشه میگیرد و عامل غریب اندیشه همون نفس اماره است. مثل اینکه سم اگر بخواهد در انسان اثر کند و انسان را از پا در بیاورد، از راه دستگاه گوارش انسان به انسان آسیب برساند. سم اگر از راه دستگاه گوارش با انسان ارتباط پیدا نکند که کسی را مسموم نمی کند. اگر سم در جیب انسان باشد که آدم مسموم نمی کند. اگر کسی سم بخورد و دستگاه گوارش تحویل نگیرد و انسان سم را برگرداند هم که آسیب نمی بیند. وقتی انسان آسیب می بیند که دستگاه گوارش این سم را بپذیرد. پس هیچ راهی برای مسموم شدن انسان نیست مگر استخدام کردن دستگاه گوارش. اگر دستگاه گوارش این سم را پذیرفت و تبدیل به خون کرد، چیزی از حیات انسان نمی ماند. شیطان هم اگر بخواهد در انسان اثر بگذارد و نفوذ کند، راهی جز نفوذ در اندیشه ندارد و محور اندیشه های شیطانی هم نفس اماره است. بنابراین اگر وسوسه را خدا به شیطان نسبت داد که شیطان یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس، شیطان موسوسه است، وسوسه می کند، عامل قریب و ابزار دست شیطان را در سوره قاف مشخص کرد. فمود نفس است که وسوسه می کند. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسه به نفسه، نفس او وسوسه می کند و از راه نفس اماره انسان در تحت ولایت شیطان قرار می گیرد. پس شیطان از راه آرزو و از راه اندیشه نفوذ می کند و ابزار دست شیطنت هم نفس اماره است. نه، او عامل غریب است، یعنی شیطان از راه نفس اماره انسان را فریب می دهد. نفس اماره ابزار دست شیطان است و اگر انسان این ابزار را از دست شیطان بگیرد، همین نفس اماره می شود اماره بالخیر، اماره بسو نخواهد بود. همه دستگاه قوای یک انسان مخلص و مخلص انسان را به فضیلت سرا می کنند. بنابراین شیطان از راه اندیشه می آید، یعنی از راه فکر انسان را می گیرد و هیچ راهی برای نفوذ شیطان نیست مگر راه اندیشه. گفت لأمنینهم ولأزینن فی الارض، چیزهایی که زیبایی های فریباست من پیش او جلوه می دهم و زینت های زمین را به حساب زینت های انسانی و آدمی مطرح می کنم و او را از راه اندیشه فریب می دهم. هر چه که زینت زمین است من او را به عنوان زینت انسانی به خورد او می دهم. خدای سبحانم فرمود هر چه که در روی زمین است زینت زمین است، اگر خانه است، اگر باغ است، اگر بوستان است و اگر سایر امکانات مادی است، همه و همه زینت زمین است، هیچ کدام زینت انسان نیست. در سوره کهف فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، فرمود هر چی که روی زمین است زینت زمین است. اگر کسی خانه خوبی ساخت اون زمین را مزین کرد نه خود را، و اگر کسی فرش خوبی در اتاقش پهن کرد اون زمین را مزین کرد نه خود را، و اگر کسی باغ خوب دارد اون زمین را زینت داد نه خود را. فرمود هر چه روی زمین است زینت الارض است نه زینت الانسان. زینت الانسان ایمان است و محبت خدا. فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون رو در سوره حجرات بیان کرد. اگر یه انسان خردمندی بخواهد درست بیاندیشد هرگز فریب نمیخورد، زینت الارض را به حساب زینت الانسان نمی آورد. و اگر انسان خردمند نبود زینت الارض را به حساب زینت الانسان می آورد و فریب می خورد. این مغالطه کردن کار شیطان است. گفت من از راه امنیه و آرزو زینت الارض را به حساب زینت الانسان به خودش می دهد. لأزینن لهم فی الارض، و خدای سبحانم راه ها را مشخص کرد. فرمود هر که جدای از جان انسان است زینت انسان نیست، و هر چه در نهان انسان و جان انسان است زینت انسان است. در سوره حجرات فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این میشه زینت انسان. در سوره کهف فرمود هر چه روی زمین است زینت عرض است نه زینت الانسان. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم، تا شما رو بیازماییم، نه اینها زینت الانسان باشد. و راه نفوذ شیطان هم همین است که زینت الارض را به حساب زینت الانسان می آورد. اونگاه تفاخر و تفاخر شروع می شود و از راه امنیه می گیرد و این کار را به عنوان وسوسه یاد می کنند. وسوسه همون شعور ضعیف و شعور مرموزی است که به عنوان یک اندیشه ناخودآگاه در انسان پیدا می شود، معلوم نیست از کجا، و او این قدرت را دارد که در جان انسان به عنوان اندیشه راه به انسان نشون بدهد. بیش از این در اختیار او نیست. منتها انبیا هم از راه وحی به انسان راه نشون میدن، عقل از درون و انبیا از بیرون به انسان راه نشون میدن و میگن که اون چه که شیطان به شما نشون داد بیراه است و نه راه. این دو تا اندیشه را انسان باید در نهان خود ارزیابی کند. پس کار شیطان وسوسه است و از راه اندیشه در جان انسان نفوذ پیدا کردن است، نه از راه بدن. اگر این چنین است ممکن است یک موجودی در جنت برزخی باشد و چون در حد تجرد برزخی است، نه تجرد عقلی، شیطان در حد تجرد برزخی راه دارد. البته در برزخ سعودی یک جور راه دارد، در برزخ نزولی جور دیگر راه دارد. در برزخ سعودی به عنوان نتیجه اعمال راه دارد، یعنی انسان وقتی دنیا را رها کرد وارد عالم برزخ شد با یک قرینی سفر می کند، با یک همسفری این راه را طی می کند. انسان که تنها نمی رود، اون همسفر را خود ساخت. اون همسفر یا فرشته از فرشتگان است که انسان با فرشته در برزخ محشور است، یا شیطانی از شیاطین است که با شیطان در برزخ محشور است. در قرآن کریم خدا سبحانه فرمود و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی خود را به کوری بزند و اللهی که نور سماوات و الارض است او اعشامنش باشد، نبیند این نور را، تعاشی کند، تعامی کند، خود را به کوری بزند و گرفتار اعشا شدن بشود و نور اله را نبیند، ما یک قرینی برای او قرار میدیم. این شیطان قرین او. چرا؟ در اونجا آثار شیطنت، نتیجه شیطنت همون عذاب علیم است. نتیجه در برزخ سعودی یک جور است، در برزخ نزولی جور دیگر. در برزخ سعودی چون قرین خود انسان است، خود انسان با این قرینش دوتایی گرفتار عذاب علیم است و همین این مقارنت که انسان میبیند به وسیله او همه ایمان و سرمایه را از دست داد، همین مقارنت هم برای او عذاب علیم است که تبدل ان بینه و بینها عمدا بعید، یعنی اغوا نیست اما نتیجه اغواست. در جنت برزخی در قوس سعودی این چنین است، انسان در دنیا وقتی گرفتار شیطان بود نتیجه عمل خود به شیطنت رو در برزخ می‌بیند که افرت و منه فر النیراز. البته اون جای اغوا نیست. نه انسان بدنش در دنیا، الان ما بدنمون در دنیا و اندیشه‌مون که در دنیا نیست، یعنی الان بدن من رو می شود گفت که در فلان شهر در فلان مسجد هست، اما اندیشه ما، فکر ما که در این شهر اون دیار نیست، جا ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، یه موجود مجرد است. چون تجرد شیطان در حد تجرد برزخی است، تجرد خیال و وهم است، از حد برزخ و وهم و خیال بالا نمی رود، در نشأه برزخ ممکن است راه پیدا کند، ممکن است کسی را فریب بدهد. الان که شما اینجا نشسته اید اگر یه اندیشه خیری دارید فعلا در جنت برزخی به سر میبرید، در برزخ زندگی میکنید. بدنتون در طبیعت است اما روحتون که در عالم طبیعت نیست. شیطان تا حد تجرد برزخی راه دارد، یعنی توان وسوسه دارد. اگر کسی از مرحله برزخ گذشت، یعنی به قسمت عقل رسید، عاقل محض بود، العقل ما یعبد به رحمان نصیب شد، البته شیطان در اینجا نیست. شیطان راه ندارد و انسان عاقل مادامی که عاقل است در خطر شیطنت نیست. بنابراین انسان هم در قوس نزول هم در قوس صعود احیانا ممکن است گرفتار شیطنت بشود، منتها در صعود یک نحو، در نزول یک نحو دیگر. در برگشتن از دنیا که جن برزخ بعد از موت است، شیطان قرین انسان است و نتیجه اعمال انسان است و بئس القرین. انسان از مصاحبت او هم رنج میبرد، زیرا تمام این خطرات را از او دید. در قسمت نزول اگر کسی سری به عالم برزخ بزند، الان بخواهد یک فکر صحیح داشته باشد، شیطان ممکنه مزاحم او باشد. الان اگر کسی در قسمت برزخ تجرد برزخی اندیشه های صحیح داشته باشد، ممکن است در کنار اندیشه های صحیح او وسوسه های ناسواب شیطان هم راه پیدا کند. شیطان در این حد ممکن نفوذ پیدا کند، چون جز از راه اندیشه از راه های دیگری حرکت نمی کند. لذا خدای سبحان گرچه مسئله لغزوندن پای آدم و حوا را ذکر کرد، فمود فعزل لهما، یعنی آدم و حوا را لغزوند، اما راه لغزش این دو بزرگوار را هم وسوسه دانست. فرمود فوسوسه لهما شیطان. گاهی تعبیر به اله دارد، گاهی تعبیر به لا. تعبیر به اله دارد یعنی نفوذ پیدا کرد. در سوره طه فرمود فوسوسه الیه شیطان، یعنی راه پیدا کرد. حالا که راه پیدا کرد چه میکند؟ فوسوسه لهما، یعنی چیزهایی را برای اینها زینت جلوه میدهد، برای اینها زیبا جلوه میدهد، برای اینها میتابد. خب چه میکند؟ درباره آدم چه کرد؟ در اندیشش اثر گذاشت. گفت به این که تو اگر بخوای فرشته بشوی یا جاودانه همین جا بمانی، باید از میوه این درخت استفاده کنی. مقام خلافت نصیب انسان کامل میشود. شیطان نمیتواند خلیفت الله باشد. اما چرا انسان میتواند خلیفت الله باشد؟ برای اینکه انسان کون جامع است، هم در نشأه عقل حضور دارد، هم در نشأه برزخ، هم در عالم طبیعت. فرشتگان چون موجود تنزیهی هستند و در نشأه عقل حضور دارند، نمیتوانند خلیفت الله باشند که اسماء الهی به همه اسماء نشون بدن و کون جامع باشند. موجودی که هم میتواند در زمین باشد، هم در برزخ باشد، هم در نشأه عقل باشد، انسان است. و غیر انسان مثل فرشته ها سخنشون این است: ما منا الا له مقام معلوم. انسان از اون نظر که بعد طبیعی دارد و در زمین است آسیب می‌بیند، و اگر موجود زمینی نبود، فقط موجود الهی بود، از گزند وسوسه محفوظ بود، ولی خلیفت الله نمی‌شد. بنابراین راه نفوذ شیطان اول این است که در اندیشه اثر کند. لذا قرآن کریم گاهی تعبیر دارد، می‌فرماید فوسوس الیه شیطان، یعنی این راه نفوذش رو مشخص کرد، یعنی نفوذ پیدا شد. حالا که نفوذ پیدا شد به سمت آدم رفت، برای آدم چه کرد؟ فوسوس لهما، یعنی به سود اینها جلوه داد. چیزی که ضرر اینها بود، علیه اینها بود، به لعه اینها جلوه داد. گفت شما اگر از این میوه استفاده کنید، از میوه این درخت استفاده کنید، می شوید فرشته یا می شوید مخلد به جاودانه در جا به سر ببرید. از راه اندیشه گرفت. بسیار خوب، این شخص عده‌ای را با باغ و راغ می گیرد، اینها را می گه تفاخر کنید، تکاثر کنید، امثال زاره. اما کسانی که گرفتار تفاخر و تکاثر عرضی نیستن، اونا از این راه می گیرد، می گه به این که شما اگر از میوه استفاده کنید جاودانه می مانید و فرشته می شوید. این وهم یک موجود عرضی است، یعنی یک چیزی که حق نیست انسان او را به صورت حق در بیاورد، این کار زمینی است. این کار از زمین برمیخیزد. در موجودات الهی که از طبیعت منقطعند، یه همچه توهم باطل و پندار باطل در اونها راه ندارد. شیطان هر کسی را به اندازه دید او میگیرد. در باره آدم و حوا هم به اینها گفت که شما اگر از این میوه استفاده کنید، یک موجود مخلد به جاودانه خواهید بود. از این راه اینا را گرفته. پس یک جا تعبیر قرآنی است که فوسوسه الیه شیطان، این در سوره طه است، یعنی راه پیدا کرد. در سوره اعراف نحوه وسوسه را بیان کرد، فبود فوسوسه لهما. اول الاس بعد لام، اول نفوذ است بعد به نفع اینها جلوه دادن. اونگاه چگونه به نفع اینها جلوه داد؟ این را در سوره اعراف مشخص کرد و در سوره طه اشاره کرد. در سوره اعراف آیه 20 این چنین آمده است که فوسوس لهما الشیطان لیبدی ما لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. یعنی شما از این درخت نهی نشدید مگر اینکه اگر از این غذا بخورید فرشته میشوید یا جاوید، و چون خدا خواست شما فرشته نشوید یا جاودانه به سر نبرید نهیتون کرده، وگرنه عیبی ندارد. با این توهم در اینا اثر کرده است، از راه امنیه وارد شده است. گفت لأمنینهم، شیطان از راه اندیشه وارد می شود، نه در ماست. اندیشه که ماده نیست، نفس اماره هم که ماده نیست، منتها اکثری مردم را از راه ماده می گیرد، از راه زمین و باغ و خانه و مسکن، دیگران را از راه مقام می گیرد. اگه شیطان به سراغ علما بخواد بیاد، از چرا فرق می ده؟ من مقامم این است، من از او اعلمم. این که صحبت از زمین نیست. نه، گاهی افرادی که در حد ماده می اندیشند، اونا را گرفتار تفاخر و تکاثر مادی می کنند. اونا که مبتلا به علمن، اونا را از راه تفاخر و تکاثر علمی، من علمم بیشتر است، از این راه می گیره. از راه اندیشه وارد می شود. آدم از اون جهتی که خلیفة الله هست مقامش افضل است و از اون جهت که بعد زمینی دارد گرفتار مرگ است، میمیرد بمانند آن. میخواد از این نقص برهد و همه کمالات هم داشته باشه. نه، فرمود شما را از اینجا بیرون نمی کنم. شما اگر این رو نخورید بیرون میرید، اگر بخورید بیرون نمیرید، به عکس اون چه که خدای سبحان حکم کرده است. خدای سبحان فرمود اینجا باشید، همه نعمت در اختیار شماست. شیطان گفت که این رو بخورید برای که همیشه اینجا باشید، به عکس حکم خدا راه داده است. بله، انسان کامل در این حال که انسان کامل است گرفتار سهو و نسیان هم است. فرمود ولقد عهدنا الى آدم فنسیه ولم نجد له عزما. همه معارف را دارد اما از خطر سهو و نسیان مسئول نیست. فرمود ما معارف را به او آموختیم اما او یادش رفته. ما گفتیم اگر میخواهی اینجا بمانی از اون درخت استفاده نکن. شیطان آمده گفته اگر میخوای اینجا بمانی از این درخت استفاده کن. اصولا کار او راهزنی است. بله، چون اون عهد الهی فراموشی شده است. خب بله دیگه، اگر چنانچه ملک باشد اهل نسیان نیست، فرشتگان سهو و نسیان ندارد، اما انسان چون که موجود چند بودی سهو و نسیان دارد. این هم حکمت است کماسی از هر. بنابراین اگه نسیان نبود و همیشه اونجا میمون که نسلی در روی زمین پیدا نمیشد. همه اینها روی مجاری حکمت است که انسان به زمین بیاید. اگر این نسیان نبود و همیشه آدم در اونجا بود، مسئله زاد و ولد و نسل و اون خلیفة الله فی الارض و امثال ذلک یافت نمیشد. این نسیان باید باشد و این زمینه باید باشد که او این میوه را بخورد و به هر وضعی هست از اون نشأه به عالم طبیعت تنزل بکند تا زاد و ولد داشته باشد، تا نسل پیدا بشد، تا خلیفة الله فی الارض زندگی کند. این شخصی که فی الارض است خلیفة الله است، حتی بر فرشتگان. لذا فرشتگان هم باید در برابر او سجده کنند. نفرمود اینی جائلون خلیفتن فی الارض، فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه. بحثش قبلا گذشت که با جریان داوود علیه السلام فرق میکند. درباره داوود فرمود یا داوودی نا جعلناش خلیفتن فی الارض، که خلافتش در اون قسمت در منطقه زمین است. درباره انسان کامل مثل آدم سلام الله علیه فرمود که اینی جائلون فی الارض خلیفه. گرچه داوود سلام الله علیه رو اون بعد ولایتش مثل آدم و سایر انسان‌ها کامل خلیفت الله مطلقاً، اما اون چی که در قصه آدم مطرح است این است که این موجود در زمین باشد و خلافت کند، نه خلافتش در زمین است. اما اگر چون چه می‌خواست زاد و ولد پیدا کند، در همون اول بدون اینکه وارد جنت بشود در زمین مستقر می‌شد. این پیدا این برای آن است که روشن بشود شیطان از چه راه می‌گیرد و قصور از کجا شروع می شود و رای توبه هم باید به انسان بیاموزند و برای اینکه عداوت شیطان نسبت به آدم هم روشن بشود و اصرار اینکه شیطان از راه اندیشه نفوذ میکند بیان بشود و تلاش شیطان اینه که آبروی آدم را ببرد، اینه مشخص بشود. همه تو این قصه است. ولی اگر این قصه نبود چه معارف پیشتر نمی آمد. در قرآن کریم خدای سبحان فرمود مواظب باشید او تمام کارهاش اینه که آبرویتون رو ببرد، شما را برهنه کنه. و فرمود مواظب باشید این دشمن سرسخت شماست و دستبردار نیست، و مواظب باشید او حرفش اینه که تحت حنک شما را بگیره. حنک یعنی زیر شانه. فرمود افسارتون را به دست شیطان ندید. او اصرارش این نیست که پای آدم را بگیره، او اصرارش نیست که دست آدم را بگیره، او میخواد حنک انسان را بگیره. گفت لاحتنکن، احتناک یعنی هنکگیری، یعنی افسارشون رو من میگیرم. تمام تلاش شیطان اینه که به انسان از راه اندیشه خط بده. در سوره اسراء فرمود به اینکه حرف شیطان نسبت به شما این است. آیه 62 سوره اسراء این است که قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتن الی یوم القیامت لأحتنکن ذریته الا قلیلا. مگر اون گروه کمی که از بندگان مخلصن و من به اونا دسترسی ندارم، نه اینکه من به کسی رحم بکنم، من تمام تلاشم این است سوگند یاد میکنم که اینا رو احتناق کنم، یعنی هنکشون رو بگیرم. خب اگر کسی هنک انسان رو گرفت، انسان که قدرت حرکت ندارد، زمام او به دست او. شیطان کارش اینه که زمامدار انسان طاغی باشد، بنابراین هر جا که خودش خواست برود او رو میبرد. و خدای سبحان فرمود گرچه تمام موجودات زمامشون به دست من است، ما من دابت الله و آخذ و مناسیت ها، خدا آخذ است، زمامدار خداست. ولی اگر کسی بیراه رفت و حرف خدا را نادیده گرفت، خدای سبحان به شیطان میگوید تو زمامداری او را زیر پوشش ولایت من بر تو اداره کن، چون مثل کلم معلم است. چرا؟ این پست بد را خدا در اثر طغیانگری شیطان به او داد. ولی شیطان در برابر یزدان نیست که یک موجود باشد در مقابل خدا. شیطان کجد کلاب هراش نیست، نظیر تگ هرزه نیست، تگ معلم است. کلب هست، خاصیت کلبی و درندگی رو دارد، اما تربیت شده است. این تو نیست که هر کسی رو بگذرد. در باره مخلصین اصلا حق راه ندارد، در باره دیگران فقط وسوسه میکند که این وسوسه رحمت است. اگه وسوسه نباشد که مسئله جهاد اکبر نیست، مسئله تهذیب نفس نیست، انسان خلیفت الله نقاد شد از فرشته نمیگذرد. این رحمت است. اگر کسی در برابر این وسوسه سر سپرد، کم کم هنکش را شیطان میگیره. وقتی گرفت احتنا کرد، زماندارش میشود شیطان. این شخص در سطح ولایت شیطان است. اما این چنین است که زمام را از دست خدا بگیرد خود داشته باشد. در اسلام این چنین است که شیطان در برابر رحمان باشد، نظیر اون چه که دیگران میگفتن اهرمن در برابر یزدان است. شیطان قلب معلم است در برابر خدای سبحان. این چنین است که عالم را دو نفر اداره بکنند، بدی ها را شیطان به عهده بگیرد، خوبی ها را خدا. عالم را رب العالمین در اداره میکند. نه، چون یک لحظه وسوسه ضعیف کرد، فورا تاب علی، لطف و رحمت الهی شامل او شد. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علی. تا رفت او زمامش را بگیرد، این یقش را و زمامش را از دست شیطان نجات داد، رها کرد. از راه اندیشه دیگه، یعنی اون مطلب را جهل نداشت، نسیان داشت، فوراً به یادش آمد. خدا سبحانه فرمود یادش رفته، فوراً به یادش آمد. فنسیه، نه این که جهله. فرمود ولقد عهدنا الى آدم فنسیه ولم نجد له عزما، نه جهله. والحمدلله رب العالمین.